با لشکر شکسته. سپاسگزارم دوستان عزیز از توجه و همراهیتون با این عصر هنر. به لحظه های پایان و خداحافظی رسیدیم. الهی که دیر بپایید و پاک بمانید تا یک فرصت دیگر و عصر هنری دیگر. سوار دل باشید و پیاده تن. دست خدا یاورتون.
ایران را
بشنویم.
بشنویم. برتر شو. برتر شو. با نام و یاد خدا، سلام به شما. این برنامه برترشوی رادیو ایرانه که تقدیم شما میشه. در استودیوی برنامه در خدمت مدیر آموزشگاه هیرات هستیم. آقای زاکر مشاور 9 تا از رتبه‌های تک رقمی کنکور بودن، در ضمن اینکه خودشون هم تو کنکور فیزیک رو 100 زدن. آقای زاکر سلام، خیلی خوش اومدین.
به نام خدا، منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما سرکار خانم نجفی و همه شنوندگان خوب رادیو ایران، در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم. آقای زاکر، گفتن که دخترشون 11مه، با اینکه مدرسه غیر انتفاعی میره ولی از آموزش‌های مدرسه راضی نیستن. قبل ترم نمونه سوال نهایی از دخترشون گرفتن و نمراتش پایین شده. الان هم که 1 ماه کامل درگیر ترم اوله، از شما راهنمایی خواستن که چیکار کنن.
ببینید، ترم اول یه فرصت بی‌نظیره که ما مجبوریم کل مطالب نیم سال اول رو جمع کنیم. اگر ما بیایم تو این 1 ماه امتحانو فقط جزوه معلمو بخونیم، قطعاً ضرر می‌کنیم. اما اگر بیایم مفهومی درس بخونیم، اگر بیایم روش مطالعه درست رو یاد بگیریم، قطعاً این امتحانات ترم اول کمک حال امتحان نهایی ما میشه، که امتحان نهایی ما کنکور تشریحیه. ما قرار نیست فقط جزوه معلم رو حفظ کنیم، جزوه معلم رو میخونیم، اما در کنارش ما اومدیم تدریس بهترین استادای کشور که معروف ترین کتابای تستو نوشتن برای شب امتحان تقدیمتون میکنیم. اومدن هر درس رو نهایتاً تو سه ساعت کامل تدریس کردن، مطالب نیم سال اولو جمع‌بندی کردن، نمونه سوال حل کردن. مشاور ما روش مطالعه درست هم بهت میگه. اگر شما 3 روز وقت داری برای امتحان فیزیکت، نیای فقط جزوه معلمو حفظ کنی، به گونه‌ای عمل کنی که خیالت راحت باشه برای امتحان نهایی نیم سال اول فیزیکو کامل دستی. حالا ترم اول بالاخره به پایان میرسه و داوطلب که 1 ماه درگیر ترمه میگه آقا درسای قبلی چی؟ من پایه خونده بودم، یادم رفته، چی کار باید بکنم؟ ما برنامه ای رو آماده کردیم به نام برنامه 100 روزه. طرح 100 روزه است بهتره بگم. ما 0 تا 100 مطالب رو کامل بدون هیچ حذفیاتی فقط تو 100 روز قرار کامل جمع‌بندی کنیم. چطور؟ بهترین استادای کشور که معروف‌ترین کتابای تستو نوشتن اومدن، هم مفهومی برای امتحان نهایی درس دادن،
بله،
هم روش‌های تستی آموزش دادن که شما بتونید تستای کنکور رو زیر 1 دقیقه بزنید. با راه حل‌های 10 خطی تشریحی که نمیشه، روش‌های نیم خطی خطی تستی بهت یاد میدن. هر سال ما با این استادا تطابق 100 داریم. کامل 0 تا 100 مطالب تدریس کردن، هیچ حسفیاتی در کار نیست، یک واو هم از قلم نیفتاده و تو 100 روز تموم میشه، به شرطی که فقط روزی 4 ساعت از زمان تو بدی به ما. یعنی 4 ساعت روزانه اختصاص پیدا کنه به آموزش‌های ما، تو 100 روز تمومه. 5 مرحله مرور، 4 مرحله تست ثانی هم تو همون 100 روز داریم، آزمون‌های 2 هفته یک بار داریم، آزمونک‌های مبحثی روزانه داریم و مشاور رتبه برتر در کنارته. برنامه 100 روزه رو برای شخصی سازی میکنه، روش مطالعات رو درست میکنه،
بله.
میاد بر اساس بازخوردها و نتایج آزمونات برنامه تو هر هفته تغییر میده. آیا اگر صفر هم باشیم میتونیم برنامه 100 روزه نتیجه بگیریم؟ حتما. رضا بابازاده با معدل 16.23 رتبه 4 تجربی، احمد رضا سیدی پزشکی تهران قبول شد، بهنام سرلک پزشکی تهران قبول شد، قارشا سلیمانی پزشکی شهید بهشتی قبول شد، با برنامه 100 روزه پیش رفتن. چرا شما نتونید؟
ممنونم از توضیحاتتون. خب لطفاً راه ارتباطی رو هم بفرمایید.
کاهش میکنم عزیزان، عدد 7 رو به سامان پیمکی که میگم ارسال کنید، شمارتون ثبت میشه، زیر 24 ساعت مشاوره ما با شما تماس میگیرن، هم با داوطلب هم با اولیای بزرگوار کامل صحبت میشه، کاملا هم رایگانه. 100 نفر اولی هم که زودتر از دیگران پیمک بدن 60% تخفیف برای طرح 100 روزه تقدیمشون میشه. عدد 7 رو پیامک کنید به 1027 97.
عزم، اراده، تصمیم، حرکت و موفقیت. برتر شو. برای برتر شدن هرگز دیر نیست.
دوست عزیز شنونده‌ای گفتن که دخترشون پشت کنکوره، با اینکه امسال خیلی بیشتر از پارسال داره میخونه، اما ترازهای آزموناش خیلی فرق چندانی با پارسال نکرده، داره کم کم ناامید میشه از کنکور و از شما خواستن که لطفاً راهنماییشون کنید.
ببینید آیا کار متفاوتی انجام دادید که نتیجه متفاوت میخواید؟ وحید صوفی هم همین کارو کرد دیگه. ببینید ایشون 2 بار کنکور داد. سال اول گفت من مدرسه میرم، وقت کم آوردم. سال دوم ساعت مطالعهشو 2 برابر کرد، رتبهش بدتر شد. سال اول 100,000 بود، سال بعدش 130,000 شد. خب شما همون مسیر رو داری میری.
بله.
بعد کامل مسیر رو تغییر بدی. اما داوطلبی که ناامید شده بعد چیکار کنیم؟ هی فشار بیاریم درس بخونه؟ نه. ابتدا باید امیدش احیا شه. چجوری؟ بهش نشون بدیم میتونه نتیجه بگیره. چی کار ما میکنیم؟ میگیم داوطلب عزیز، شما کنکور امسال شرکت کردی، خودت دیدی، همم میگن ریاضی امسال سخت‌ترین ریاضی تاریخ بوده، بیا این 30 تا سوال ریاضی دونه دونه با آدرس و شماره سوال بهت نشون میدم مشابهش تو کدوم صفحه جزوه ما بوده. سخت بوده ولی بود تو جزوه ما مشابهش. اینم 30 تای فیزیک، اینم 35 تای شیمی، اینم 45 تای زیست، اینم اردیبهشت، اینم پارسال. برو تا کنکور 99، هر سال تطابق 100 داشتیم.
بله.
بیا راه حل رو نگاه کن، 10 خط بقیه نوشتم، ما با نیم خط حل میکنیم. ببین وقتی داوطلب اینا رو ببینه ذهنیتش تغییر میکنه که پس میشه یه سری کارو کرد و اون وقت با ما همراه میشه، طرح 100 روزه رو میتونه استفاده کنه. ببینی تو طرح 100 روزه هیچ حسفیاتی در کار نیست، 0 تا 100 مطالب کامل تدریس شده، هم مفهومی برای امتحان نهایی، هم روش‌های نیم خطی خطی تستی یاد دادن، هر سالم که تطابق 100 داریم و روزی 4 ساعت شما زمان بدی تو 100 روز تموم میشه. عزیزی که فارغ التحصیلی و الان امتحان ترم اول نداری، بدون دی ماه بهترین فرصت برای اینکه از رقیبات سبقت بگیری. روزی 4 ساعت رو به آموزشایی که بهت میدیم اختصاص میدی و بقیه‌اشو طبق برنامه‌ای که بهت میدیم تست میزنی. هر تستی اشتباه بزنی بلافاصله با همون استاد مربوطه میتونی رفع اشکال کنی به شکل نامحدود. مشاور رتبه برتر به برنامه شخصی سازی شده میده. درسته طرح تو 100 روز تموم میشه، ولی واقعا برنامه افراد مختلف میتونه با هم متفاوت بشه. روش مطالعات رو درست میکنه، آزمونک های روزانه ای که میگیریم، آزمون های شبیه ساز 2 هفته یک باری که میگیریم، اینها باعث میشه حتما بتونی نتیجه بگیری. آریان علوی با طرح 100 روزه تونست در مدت زمان 5 ماه بیاد و پزشکی تهران قبول شه، محسن ستوده داروسازی تهران قبول شه. شما چرا نتونی؟
بسیار عالی. پس راه ارتباطی رو هم بفرمایید لطفاً.
عدد 7 رو به سامان پیمکی ما ارسال کنی، شمارتون ثبت میشه، ما خودمون با شما تماس میگیریم. زیر 24 ساعت هم با داوطلب هم با اولیای بزرگوار کامل صحبت میشه، کاملا هم رایگانه. 100 نفر اولی هم که زودتر از دیگران پیمک بدن 60% تخفیف برای ثبت نام طرح 100 روزه تقدیمشون میشه. عدد 7 رو همین الان پیامک کنید به 1027 97.
آقای مهندس زاکر، تعداد زیادی پیامک داریم که پدر و مادرها در مورد نهمی ها پرسیدن، لطفا راهنماییشون کنین.
سه تا کار برای بچه‌های نهمی انجام میشه: یک، معرفی کامل رشته‌ها و فرصت‌های شغلیشون چون سال انتخاب رشته است. دو، کار کردن همه درس‌ها برای امتحان نهایی. یه امتحان هماهنگ کشوری دارن که نمراتی که اونجا میارن رشته‌شون رو تعیین می‌کنه. سه، آزمون تستی تیزهوشان نمونه. می‌دونیم 80% رتبه‌برتری کنکور امسال از مدارس تیزهوشان بودن. همه درس‌ها رو روش تستی باهاتون کار می‌کنیم، هوش و استعداد تحلیلی هم باهاتون کار می‌کنیم. کافی عدد 7 رو به سامانه‌ای که میگم همین الان پیامک کنید، زیر 2400 باتون تماس میگیریم. عدد 7 رو پیامک کنید به 1027 97.
سپاسگزارم دوست عزیز شنونده. برای برتر شدن در کنکور دانش، رتبه دانشگاهی و زندگی با ما همراه باشید.
با آرزوی برتر شدن شما دوستان عزیز کنکوری، موفق باشید. خدا نگهدار.
فراخوان فصل 25 مسابقه 1-2-3
بزرگترین و معتبرترین مسابقه استعدادیابی رادیویی.
گویندگی تخصصی. علاقه‌مندان می توانند برای ثبت نام و یا کسب اطلاعات بیشتر به سایت رادیو ایران به نشانی رادیو ایران نقطه آی‌آر مراجعه کنید. توجه، فصل 25 مسابقه 1-2-3 در شهر تهران برگزار خواهد شد. مهلت ثبت نام تا 19 دی ماه 1404. مسابقه استعدادیابی 1-2-3.
مردم ایران با یکی از قهرمانان ملی خود وداع کردند. جهان پهلوان غلامرضا تختی در میان بدرقه باشکوه دوستدارانش از دروازه تاریخ گذشت و به افسانه ها پیوست.
یه آدمی که وجودش و گذشته انرژیش گذاره مردم، هر کی باشه این ماندگاره، این که عبه نبیره که همیشه ازش میگن.
این که اینقدر مردم میکرده، نمیخواست رئیس جمهور بشه، نمیخواست وزیر بشه، نمیخواست شهردار شهر بشه، واقعا مردمش رو دوست داشته.
به خیلی باخته، بلکه اسم از اونا نیست، اسم از اونا نیست. اونام که در ما تحقیق بردیم، نه اونا تحقیق نبردم، تحقیق اونا باخته.
برای ما چه فهم میکنه آقا تختی کشتنش یا خوز کشتی؟ برای ما تختی اسطوره است که برای اون مردونگیش مونده که من میگم آقا تختی.
کندوکاف در مورد زندگی یه نفر ممکنه سوالات زیادی رو توی ذهن ایجاد کنه، مخصوصا این که اون آدم پرآوازه باشه. فرض کنین چهره بین‌المللی هستین و محبوبیت فراوانی بین مردم دارین. جستجو توی زندگی شخصی شما چه ابهاماتی رو برای مردم عادی ایجاد میکنه؟ آیا شما با وجود موقعیت اجتماعی مناسب و چهره موفقی که بین همکارا و اقوام دارین، هیچ نقطه تاریک و مبهمی توی زندگیتون نیست؟ از دید شما یه فرد پرآوازه نباید هیچ نقطه تاریک و مبهمی توی زندگی خودش داشته باشه؟ این پرسش ها مجموعه پژوهشیه که این مستند انجام داده، روایتی از زندگی جهان پهلوان تختی غلامرضا. امروز روزیه که تیتر روزنامه ها غم سنگینی به دل مردم گذاشت. مرگ زود هنگام و مبهم غلامرضا تختی. غلامرضا 17 دی ماه سال 46 از بین مردم رفت و از اون پس جوانمردی فقط با اسم غلامرضا تختی بود که کامل می شد. اما مهمترین سوالی که من در جستجوی جوابش هستم اینه که آیا کندوکاو درباره چگونگی مرگ تختی فایده‌ای داره و پیدا کردن جواب این سوال چه تأثیری میتونه روی جهانمون بذاره؟
هیچ کس نمیتونه ادعا کنه که همه چیز درباره غلامرضا تختی میدونه. هرچی وجود داره فقط یه تیکه های پراکنده ای از خاطرات. منم تو همه این سالا یه چیزایی رو به چشم دیدم، یه چیزایی رو از دوستا و اطرافیانش شنیدم، یه چیزایی رو هم خودم حد زدم، بعضی چیزا رو هم با تخیل خودم به هم وصل کردم. اگه کسی میخواد غلامرضا تختی رو واقعا بشناسه، باید با دقت به تک تک کلمه های وصیت‌نامه‌اش گوش کنه. این همون وصیت‌نامه‌ایه که تختی بعد از ثبت کردنش برای آخرین بار رفت هتل، همون هتلی که روز بعد جنازه غلامرضا تختی تو اتاق شماره 23 پیدا شد. من همراه هم یک کپی از اون وصیت‌نامه دارم. این جانب غلامرضا تختی فرزند رجب متولد 5 شهریور 1309 در تهران به شماره شناسنامه 500 در کمال صحت و سلامت عقل اعلام می‌دارم که خانه شمیران را به دو خواهرهایم واگذار کردم تا موقعی که زنده هستند از آن استفاده کرده، در صورتی که پسرم باقی بود بعد از مرگشان به بابکم واگذار کنند. مدال‌هایم را البته اگر بابک عزیزم بزرگ بود مال ایشان بود، ولی چون 4 بیشتر ندارد به اسم فرزند دلبندم بگذارید در موزه حضرت بزرگ، دیگر ارزی ندارد.
به سراغ پیشکسوت‌های کشتی، کسایی که با غلامرضا هم نفس و هم تشک بودن میرم در جستجوی این سوال که پرآوازه شدن تختی به دلیل نقاط مبهم زندگی او بوده یا این شهرت دلیل دیگه ای داشته. محمود ملا قاسمی، پیشکسوت کشتی.
من این چندین سالی که با شادروان تختی بودم چیزهای یاد گرفتم که واقعا برام تعجب آوره. غلامرضا تختی انقدر خواهان داشت تو دنیا که ما هر جا می رفتیم تو دنیا دورش جمع شدن. یادم میاد در موقعی که ما می خواستیم بریم ژاپن، آقای تختی یک کاغذ به ما داد که گفت همه امضا کنیم. من گفتم آقا جان جریان این چیه؟ گفت هر 8 امضا کنیم. گفتم برای چی؟ گفت به دلیل این که وقتی رفتین اونجا با هم باشیم، به هم کمک کنیم، بیرون نریم، از اردو وقتی میخواستیم بریم با هم بریم. وقتی اومدیم تهران 40,000 به ما تربیت بدنه کمک کرد که 1,000 داد به ما. ما بهش شکتیم که بچه گفت آقای تختی چرا به ما 1,000؟ گفت عزیز من، منم 1,000 برداشتم، کس که رو فوزه میشکه واسه اش تا خونسرت نمیبردن.
ابوالفضل انوری، پیشکسوت کشتی.
جهان پهلوان تختی واقعا مرد با محبت، مرد شجاع، مردی بود که همه ملت ایران رو دوست داشت، در همه موارد، در همه جا همیشه به فکر مردم بود و افتخارات زیادی هم برای مملکت کسب کرده، زحمات زیادی کشیده.
پرویز عرب، پیشکسوت کشتی.
من خودم هر دفعه دیدمش، هر دفعه هر جد شنیدم هستش رفتم سراغش، دیدم با یه لبخندی از ما پذیرایی کرد و همیشه لبخند به لبش بود. خوبی مردم رو میخواست، هیچ وقت بدیه کسی رو نمیخواست، همیشه در راه خدمت کردن به بشر قدم برمیداشت. همونطوری که همه شاهد هستن و همه میدونن، تختی از حقوق دولتی خودش چیزی نبرد، همه رو تقسیم میکرد بین دانشجوها، بین فقرا، بین اونایی که احتیاج داشتن.
ابراهیم جوادی، پیش نسبت کشتی.
هیچی نیست جز این مردانگی و جوانمردیش و با مردم بودن. این موقعی با مردم بود، مردم دوست داشت. با مردم
تعداد مدالاش هم کم نبوده، ولی
ببینید اصلا مردم برای مدال نیست، خیلی ها مدال گرفتن، ولی تختی یه دونه شده، یه نفر شده تختی. خاطر خصال انسانیش بوده، خصال دیگه شده شده.
قاسم رایگان پیش نسبت کشتی.
تختی انسان بود، من کشتیش. بعد به دنیا به خیلی باخته. خیلی هم اونایی که این باخته بردن اونا رو مثل آمیز زده و امثال هم اونا رو بردن، بلکه اسم از اونا نیست، اسم از اونا نیست. اونا هم که میگن ما تختیر بردیم، بعضی تختیرش باخته، نه اونا تختیر نبردن، تختیر اونا باخته.
از هر کسی درباره تختی پرسیدم، همه از بخششش گفتن. مثل اولین حرکت دست جمعی مردم برای کمک به زلزله زدگان بوئین زهرا. تو نیمه شب 11 شهریور 1341 یه زلزله شدید اتفاق افتاد. تختی برای کمک به بازمونده ها دست به سینه تو خیابون راه افتاد، بی هیچ تبلیغ و کمکی. مردمی که اعتمادی به رسیدن کمک هاشون به دست زلزله زده ها نداشتن، دار و ندارشون رو به دست تختی سپردن. غلامرضا برای اولین بار دست کمک به سمت مردم دراز کرده بود، البته نه برای خودش.
سال 40 یا 41 بود که اتفاقی که زلزله‌ای که در بوئین زهرا اتفاق افتاده بود، اهالی محل، رفقا و دوستان یه اکیپی به نام اکیپ تختی در خانیاباد تشکیل دادن که در مجاور مسجد قندی بلندگو گذاشته بودن و از مردم دعوت میکردن برای همکاری. مردم اوانه های خودشون رو از پول و از کنم لوازمات و ملبوسات و این چیزا بود که می آوردن اونجا می دادن به اون اکیپ، که این اکیپ شاید اون تا اونجایی که من به خاطر دارم اولین کاروانی بود که در ایران این اتفاق افتاده بود. یعنی مردم به صورت کمک‌های ملی خودشون می‌کردن.
مسئله بوئین زهرا بزرگترین نمایش جلوگاه نیروهای مردم از حمایت و اعتمادی است که نسبت به تختی داشتن، که یک تنه حرکتی را انجام داد و از میدان ولیعصر فعلی که حرکت کرد برای استمداد از مردم گرفتن و کمک مردم بوئین زهرا در مقابل زلزله، نسبت به زلزله مقادیر بسیار زیادی پول و اساس و لوازم در اختیار این گذاشتن، که حتی اگر حساب بکنیم از تمام لوازم و پولهایی که در اختیار شیر و خورشید گذاشتن، مرحوم تختی رو بهش اعتماد بیشتر کرد.
تختی کسانی رو که بدترین کارها رو در حقش کرده بودن میبخشید. کینه ای از کسی به دل نمیگرفت. شاید تنها ولخرجی او بخشش بی حساب و کتابش بود. در بین جستجوهای اینترنتی که داشتم، صدایی از پسر تختی پیدا کردم که روایت بسیار جالبی داشت.
آقای حسین عرب که از دست رفت، این همیشه از این ویژگی پدر من خیلی ناراحت بود. میگفت اگه کوه دماوند و طلا میکردن میدادن بهش، همه رو میبخشید به مردم. این ویژگی رو داشت. خانواده پدری پدر من متمول بودن، خیلی ارباب بودن، اصلا تو خانیاباد، بچه خانیاباد و قدیمیاشون وقتی سر مزار می اومدن و مثلا از فقر و اینای پدرم می گفتن ناراحت می شدن. اینا ارباب بودن، مثلا درشکه ماشین و اینا اول آورده بودن توی خانیاباد و اینا یه زمینی داشت. یعنی پدر بزرگ من و مثل این که یکی دیگه از عموهای پدرم زمین داشتن اونجا که یخ طبیعی تولید میکردن، تابستون میفروختن. این زمین ها رو به خاطر احداث راهن رضا شاه گرفت و باعث شد که حتی اینا خونه شون هم به خاطر خرج و مخارج روزمره گرو بذارن و عدسش بدن. یعنی بعد از مدتی بنداخانشون تو کوچه، که اون موقع پدرم من خیلی کوچیک بود، من فکر میکنم اینو یه جایی هم نوشتم. بعد از این قضیه اولین تلنگر در واقع تختیه که واقعیت‌های اجتماعی رو ببینه و و داستانهای دیگرشه.
اولین جرقه‌ای که باعث شد این مستند رو بسازم تبلیغات شهری بود. تابلوهایی که سر تا سر شهر رو تبدیل کرده بودن به قاب عکسی برای بازیگرها، خواننده‌ها یا ورزشکاران پرآوازه. کافیه توی کلان شهرها قدم بزنیم یا مثلا توی بزرگراهی رانندگی کنیم. اون موقع است که حجم تبلیغات رو متوجه میشیم. قاب عکس تبلیغی فلان بازیگر معروف برای تبلیغ کفش و کیف یا تبلیغ ماست و لبنیات در دست فلان ورزشکار که اتفاقا توپ زدن رو هم از زمینای خاکی و جنوب شهر شروع کرده. همه چیو که کنار هم میچینم انگار که معنی ورزش و پهلوانی عوض شده. آیا تختی هم از شهرتش اینطوری استفاده میکرد؟
الان میخوای جون بخوری بعد پول خرج کنی. فهم که دوروبر فقط خودت و خانواده‌ات نیستن. یه لشکر مفلس‌تر از اون بچه فلجی که سکاتو نشمرده دادی بهش. دورتو میگیرن، رستتو میکشن. واسه همه میشی شاکرید استجابت دعا. حالا واسه تماشا کن.
یه جرسی کفگیرم بخوره ته دیگ حواشم سرت.
شما که تاج سری. من که هرچی دارم مال خودته. کل این گل فروشی هم از همون دکیه که خودت پولشو بهم قرض دادی که هنوزم پست ندادم. من که یادم نمیره که.
من واسه چی بترسم از بیپولی؟ یه نفری چه خرجی دارم من؟ دو وعده غذا باشه بخورم، یه متر جا باشه بخوابم.
تو دو وعده میخوری غلام رضا؟ بگو دو وعده، دو وعده میخورم. ماشاءالله ما وعده بیار.
مثلا گفتم تو هم. اون دفعه که حرف زدیم قرار شد شرکی گل بیاریم بفروشیم دیگه. من که خودم دنبال یه کاری هستم.
آخه از گل فروشی مگه چقدر در میاد؟ دست در نکنه. حرف من اینه. با این اسم و رویه که تو داری امید یه مملکتی. باید یه نفس برسی به اینو. این کاغذایی که میاد از این بدبخت بیچاره ها بعد تهش یه اسکناسی بذاری تو پاکت پسشون بدی یا نه؟
این چیه؟
یه بنده خدایی میدونست پاتوقت اینجاست. دیروز یه سر اومد سراغم. صاحب کارخونه همی اصله 300,000 تومان نقد بهت میده عکسی تو بزنی رو شیشه اصل.
حتم بدون میخواد عکسمو بزنه جای این زب
جان غلامرضا جدی بگیر دیگه. واسه تیغریش تراش یه 10 نفر رو واسطه کردن 200,000 تومان واسه 2 دقیقه این گفتی نه فیلمو گفتی نه این یکی جدی باش جانم
جدیه چی قربونت میخوای عکسامو بزنم رو شیشه این اصله بعد فردا بچهای ندار میبینن فکر میکنم من صبح عسل خوردم شدم تر زورشون هم نمیرسه عسل بخرن بیشتر حسین میبینه این قاشقو میبینه والا ما که تو بچگی اون جز خاک خور چیزی نخوردیم چرا الکی ملتو قور بزنیم
تو همه سالا قهرمانای زیادی و با مدالای رنگارنگ دیدم اما رابطه مردم با تختی عجیب بود. مردم میدیدن که تختی خودشو به هیچ چی نمیفروشه. حتی وقتی تو اوج مشکلات مالیش بهش پیشنهاد بازی توی فیلم با دستمزد چند برابر ستاره سینما شد گفته بود که قبول نمیکنم چون مردم نباید برای دیدن من پول بدن. هر وقت اراده کنن من بین مردمم. به خاطر همین چیزا بود که روز به روز بین مردم عزیزتر میشد. وقتی این پازل رو کنار هم میچینم من شیفته پهلوانی و مردمی بودن تختی میشم. پرسش‌های اضافه فقط باعث گمراهی میشه. برای یک ملت از تختی همین و بس که اون هیچی رو برای خودش نخواست و برای مردم زندگی کرد.
مراحل جرم شناسی در مبارزه با پولشویی. مرحله اول جاگذاری، یعنی پول کثیف حاصل از کارهای خلاف وارد سیستم مالی می شود. در این مرحله پولهای نقد کلان به مقادیر کوچکتر تقسیم و سپس در بانک ها یا مؤسسات مالی سپرده گذاری می شود تا کم کم به دارایی های مالی تبدیل شود. مرحله دوم لایه گذاری، هدف این مرحله پنهان کردن منشأ پول است. با انجام نقل و انتقالات پیچیده و چند لایه رد پول کثیف کم کم گم می شود و پیدا کردن منبع اصلی آن سخت می گردد. مرحله سوم ادغام، در اینجا پول پنهان شده با ظاهری قانونی دوباره به چرخه اقتصاد باز می گردد. مثلا با خرید ملک، خودروهای گران قیمت یا سایر دارایی ها پول شسته شده در اختیار مجرمان قرار می گیرد. شناخت این مراحل می توان بهتر با پولشویی مقابله کرد.
به پرداخت ملت، امنیت در پرداخت.